استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل میگوید که بازارهای مبادله پول امروز در سرتاسر افغانستان پس از آن باز شد که حکومت طالبان در مورد حل مشکلات صرافان اطمینان داد. عبدالرحیم زیرک سخنگوی اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت که رهبری اتحادیه صرافان سرای شاهزاده فردا با وزارت مالی حکومت طالبان و رئیس ده افغانستان بانک دیدار خواهد کرد. صرافان سرای شاهزاده کابل روز گذشته در اعتراض به طرح بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان اعتصاب کاری کردند. بر اساس تر ارصراف در مقابل فعالیتش 5 میلیون افغانی ضمانت برای بانک مرکزی باید بدهد، 200 هزار افغانی هزینه جواز کاری را بپردازد و همچنین 50 میلیون سرمایه خود را برای کار نمایش دهد. برنامه غذایی جهان میگوید که در سال 2022 توانسته که به 7.5 میلیون افغان کمک اضطراری برساند. بخش افغانستان این اداره ناوقت دیروز در توییتر به مناسبت روز بین المللی خانواده گفت که آنها امسال برای تغذیه و معیشت مردم کمک فراهم کردند. برنامه غذایی جهان میگوید که به حمایت طفل و مادر و مناطق کوهستانی افغانستان هم شتافته. در نتیجه تیراندازی یک نفر در کلیسای در ایالت کالیفرنیای آمریکا یک نفر کشته و 4 تن دیگر شدیداً زخمی شدند. این رویداد بعد از چاشت دیروز رخ داده. مقام ها میگویند این حادثه در منطقه رخ داده که باشنده های آن بیشتر مردمان مسن می باشند. شخص مظنون کاسیوی خوانده شده بیش از 60 سال عمر دارد و بازداشت شده است. و امروز دوشنبه مرگ 8 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در کوریای شمالی ثبت شده. تب و علایم کرونا در میان نزدیک و 400 هزار نفر در این کشور دیده شده است. رهبر کوریای شمالی مقام های این کشور را به خاطر تأخیر در رساندن دوا به بیماران انتقاد کرده. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. در ادامه میشنوید که نگرانی گروه جی 7 در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان. این گروه از طالبان خواسته تا هر چه زودتر فرمان ایجاب اجباری بر زنان را لغو کند. امروز روز جهانی همزیستی در صلح است. افغانستان چگونه میتواند به صلح برسد؟
مهمتر از همه مردم سالاری و آزاداندیشی است. مردم بپذیرند یکدیگر.
در ادامه گزارش داریم در مورد روزگار برخی خانواده های افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان.
فامیل نو نفری داریم و نمیشه که ما ذخیره بکنیم، فقط هم قدر مهانه عاید میکنیم که در آخر ماه دوباره پس مصد.
پیام های شما را هم نشر خواهیم کرد.
بخش معارف توضیح بده همه درس بسترار برادر مطل نکنه، درس بسترار آزاد کنه، رو کنه.
در مسائل بین المللی از آمادگی اوکراین برای دفاع از عملات تازه روسیه در شرق این کشور به شما خواهیم گفت و بعد 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک دهی برنامه با ما همکاری میکنه. 7 کشور بزرگ اقتصادی جهان نگرانی شدید خود را نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق دختران و زنان ابراز کردند. وزرای خارجه گروه جی 7 پس از نشستشان در جرمنی در اعلامیه مشترک از طالبان خواستند تا هر چه زودتر فرمان ایجاب اجباری بر زنان را لغو کند و به دختران بالاتر از 6 اجازه حضور در مکتب را بدهد. آنان و نمایندگان اتحادیه اروپا همچنان گفتند که القاعده، داعش و گروه‌های وابسته به آنها همچنان یک تهدید جهانی هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
7 کشور بزرگ اقتصادی جهان از رفتار طالبان در بخش حقوق بشر در افغانستان به ویژه دختران، زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی انتقاد کردند. وزیران خارجه گروه افت که در جرمنی گرده هم آمدند در پایان این نشست با صدور بیانیه از طالبان خواستند تا هرچه زودتر از تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم عقب نشینی کنند. آنها همچنین خواستند که طالبان فرمان خود را در مورد حجاب اجباری لغو کنند. این گروه از طالبان می خواهد که برای تلاش های معنادار برای دولت فراگیر، حاکمیت قانون و جامعه مدنی برای ثبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بلند مدت کار کنند و در کنار آن برای حقوق زنان از جمله آموزش زنان و دختران تلاش کنند. در بیانیه افت کشور بزرگ اقتصادی جهان افزوده شده است، ما از عدم مشارکت سیاسی همه طرفها در افغانستان و نبود دولت همشمول و وخامت اوضاع اقتصادی، انسانی و اجتماعی و حضور گروه‌های تروریستی در این کشور نگران هستیم. گروه افت همچنین تشدید خشونت‌ها در افغانستان را محکوم کرده و افزوده است که حملات مکرر تروریستی اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف قرار می‌دهد و از خاک افغانستان تهدید برای سایر نقاط جهان است. کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا نیز در نشست روز یکشنبه خود تاکید کردند که القاعده، داعش و گروه‌های وابسته به آنها پس از قدرت رسیدن طالبان در 15 اگست سال گذشته هنوز هم تهدید جدی برای کشورهای جهان هستند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که افغانستان تهدیدی برای هیچ کشور در جهان نیست.
ما به تکرار میگوییم که خاک افغانستان علیه کسی استفاده نمی شود و به هیچ کشور از طرف ما مشکل ایجاد نخواهد شد. ما در این مورد جدی هستیم.
هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان نیز تروریسم را محکوم کرده و متحد شدند که از هیچ تلاش برای پیشگیری و مبارزه با آن دریغ نکنند. گروه افت تاکید کرده که تمام اقدامات ضد تروریسم باید مطابق با قوانین بین المللی و عواملی که در تامین مالی تروریسم نقش دارند باید مورد توجه قرار گیرند. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد، پنتاگون و سایر کشورها گفته بودند که طالبان حتی پس از به قدرت رسیدن نیز روابط خود را با القاعده قطع نکردند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
امروز 26 ثور مطابق 16 می مصادف است با روز همزیستی در صلح. سازمان ملل متحد از این روز به عنوان پذیرش اختلاف ها، گوش فرا دادن به دیگران، احترام گذاشتن به سایر افراد و دانستن ارزش های انسانی تجلیل می کنه. دکتر سریا پیکان عضو هیئت رهبری خط حرکت خط سیوم می گوید که در حال حاضر چندین چالش بزرگ در افغانستان حکم فرماست و تا انگامی که چالش ها رفع نشود جامعه به رفاه نخواهد رسید. جاوید نعیمی با بانو پیکان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که در حال حاضر چی تعریف می توان از زندگی صلح‌آمیز برای مردم افغانستان داشت؟
زندگی صلح‌آمیز به معنی همزیستی، مسالمت آمیز و عدم خشونت و تعرض و جنگ است. اما به معنی سیاسی عبارت از آرامش در روابط با دیگر، نبود جنگ و تهدید در زندگی انسان جامعه ما است. و این تعریف زمان تحقق پیدا میکنه که رعایت اصول حق حاکمیت، برابری حقوق کشورها، تأمین مسئولیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها در نظر گرفته شود و رعایت شود.
باور شما دکتر سه بیشترین چالش های اجتماعی و روانی که در افغانستان سایه افکنده کدام هاست؟
از نگاه اجتماعی و روانی چالش های بسیار زیاده در جامعه ما وجود داره که میتوان این چالش ها را چنین برشمرد. کشور متحد و یک پارچه نیست. مردم به ارزش های انسانی باور ندارند. مردم به ارزش های عدالت اجتماعی و روانی باور ندارند و همچنان پیشرفت و ترقی در جامعه وجود نداره. به این نسبت چالش ها بسیار زیاد است و این چالش های اجتماعی روانی روز تا روز بیشتر می شود.
و چگونه یک جامعه به رفاه و صلح میرسه و افغانستان از چنین جامعه تا چه حد فاصله داره؟
جامعه میان زمانی به صلح و رفاه میرسه که کشور متحد و یک پارچه شوه و مردم به خود باوری و به ارزش های انسانی احترام بکنن و رعایت بکنن این ارزش ها را. مهمتر از همه مردم سالاری و آزاداندیشی هست و مسامحه در سرخط زندگی عملا قرار بگیره. مردم بپذیرن یک دیگره و گوش فرا بدن تا بتونن متحدانه افغانستان را از حالتی که قرار داره نجات بدن. کشور به عدالت اقتصادی برسه، برابری و پیشرفت و آبادی چالش هایی هست که در افغانستان وجود داره. این مسائل باید در نظر گرفته شود. نظام اقتصادی ما نظام مبتنی به پویایی و پایداری نبوده، نظام مصرفی که با کمک کشورهای دیگه با وجود آمده و از خود و مبتنی به خود نظام اقتصادی نداشتیم و ما کاملا از مسائل که مطرح کردم محروم هستیم. در این صورت در قدم اول باید آرامش در کشور حاکم شود، اتحاد و یک پارچگی به وجود بیاید، امنیت تامین شود، افراد جامعه قابلیت و توانایی های خود را پیدا بکنند، عزت نفس در اجتماع به یک فرهنگ مبدل شود و مردم افغانستان می خواهد که دنیا به دیده بسیار احترام برشون بنگرند.
سرایا پیکان از هیئت رهبری حرکت خط سیوم بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. امروز 26 سر مطابق به 16 می مصادف از بروز همزیستی در صلح افغانستان چگونه میتواند به صلح و رفاه برسد؟ همین سوال در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبان خود پرسیده ایم. امیرا حمید نوشته خداوند مهربان است، از اتفاق و همدیگر پذیری به صلح خواهیم رسید. عبدالحق درویشی نوشته افغانستان هیچ وقت به صلح نمی رسد چون ما متفکران خود را می کشیم و یا فرار می دهیم. مختار نظری نوشته با پذیرش هم اقوام افغانستان در امور افغانستان به طور عادلانه می تانیم که به صلح برسیم. شما در این مورد چی نظر دارید؟ افغانستان چگونه می تاند به صلح برسد؟ پیامتان را با 00420211214138 می تانین بر ما بفرستین. البته صدای شما ثبت می شه و ما آن را نشر می کنیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از اوضاع اوکراین البته از تازه ترین ها به شما میگیم. اکنون میشنوید که منابع نزدیک با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به برخی از رسانه ها تایید کردند که طالبان به او اجازه سفر به امارات متحده عربی را ندادن. قرار بود آقای کرزی برای اشتراک در مراسم فاتح شیخ خلیفه بن زاید آل نهان رئیس پیشین امارات به آن کشور برود. چند رسانه معتبر دیروز این مورد گزارش دارند. طالبان در گذشته در این مورد تبصره نکرده بودند، اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درباره ممانعت دیروز از سفر حامد کرزی گفت که در این مورد تحقیق میکنند.
درست نخواهد بود که بگویم از میدان هوایی برگشتانده شده، چون من معلومات گرفتم. مسئولان میدان هوایی از چنین موضوع اطلاع نداشتند، اما تحقیق در حال انجام شدن است و هرگاه دقیق شد با شما شریک خواهیم کرد.
پیش از این گزارش شده بود که طالبان سفر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی و فضل عادی مسلمیار رئیس مشران جرگه پیشین را ممنوع کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اوکراین امروز برای دفاع از عملات تازه روسیه در شرق این کشور آمادگی میگیرد. در این میان ناتو میگوید که تهاجم مسکو بر منطقه دونباس بر اساس برنامه‌ای که از سوی روسیه طراحی شده بود پیش نرفته. اردوی اوکراین میگوید که عملیات روسیه در خارکیف، دومین شهر بزرگ این کشور، با ضد حمله روبرو شده. جاوید نعیمی در استودیو تبلیغات اوکراین دنبال کرده. نعیمی صاحب سلام به شما. در مورد حمله تازه روسیه بر اوکراین کی سخن گفته؟
تشکر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واقع گفته که کشورش برای حمله تازه روسیه بر منطقه دونباس آماده می شود. زلنسکی در سخنرانی شب گذشتهش گفت که اشغالگران تو هنوز نمی خواهند بپذیرند که به بنبست رسیدند. او افزوده که آنچه روسیه عملیات ویژه می خوانده با شکست روبرو شده است. از سوی دیگر اولکسی آرستوویچ مشاور رئیس جمهور اوکراین گفته که نیروهای روسی مسیرشان را پس از ترک خارکیف با سوی دونباس تغییر دادند. با گفته او روسیه به دنبال زده حمله نیروهای اوکراینی به این تغییر مسیر مجبور شده. با وجود این صبح امروز زنگهای خطر در شهر خارکیف به صدا در آمد و مردم را نگران کرد. مقامهای غربی از جمله معاون سرمنشی ناتو گفتند که تهاجم غیر موجه روسیه با مقاومت جدی در اوکراین روبرو شده و اکنون سربازان روسی با کمبود شدید تدارکات نظامی روبرو شدند.
نعیمی صاحب، در مورد اوکراین مقامهای ناتو و وزرای خارجه کشورهای عضو روز گذشته نشست را در برلین برگزار کردند. این نشست در رابطه با کدام موضوعات صحبت شد؟
خب در نشست روز گذشته در برلین ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفت که جنگ در اوکراین بر اساس آنچه که روسیه طرح‌ریزی کرده بود پیش نمی‌رود. به گفته او نیروهای روسی نتوانستند کیف را بگیرند، از اطراف خارکیف هم بیرون شدند و عملیات بزرگشان در دونباس متوقف شده. سرمنشی ناتو افزوده که اوکراین می‌تواند در این جنگ برنده شود، اما او در عین حال از متحدین ناتو خواست تا به حمایت نظامی از اوکراین ادامه دهند. وادیم دینسنسکو مشاور وزارت داخلی اوکراین امروز گفت که نیروهای کشورش در مناطق شمال پیشرفت چشمگیر داشتند و توانستند تا نزدیکی مرز روسیه پیشروی کنند. بر اساس آنچه استخبارات بریتانیا تخمین میکند، اردوی روسیه حدود 1/3 نیروهای عملیاتیش را در تهاجم بر اوکراین از دست داده. البته شمار از آگاهان نظامی غرب هم به این باورند که در جنگ که اکنون وارد 12 هفته شده تا 15,000 نظامی روسی کشته شدند و زیانهای انگفت مالی هم به اردوی کشور وارد شده.
بسیار زیاد تشکر از شما. جاوید نعیمی بود که از آمادگی اوکراین برای دفاع از عملات تازه روسیه در شرق کشور جزئیات می‌داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا لحظات دیگر مرور میکنیم. پیام‌های شما را هم نشر خواهیم کرد، اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
بانک مرکزی افغانستان زیر مدیریت طالبان میگوید تمام مارکت های صرافی خدمات پولی به شمولش سرای شاهزاده باز هستند. صابر مومن سخنگوی این بانک امروز به رادیو آزادی گفت صرافی ها و فراهم کنندگان خدمات پولی که جواز فعالیت را از بانک مرکزی اخذ کردند با فعالیت خود به گونه عادی ادامه میدهند. آقای مومن میگوید صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی که جواز ندارند مسدود شدند. در همین حال نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت طالبان در دیدار با صرافان برایشان اطمینان داده است که مشکلات آنان حل می شود. این وزارت ناوقت روز گذشته در صفحه فیسبوکش نوشته است صرافان هم گفتند که از امروز فعالیت هایشان را اثر می گیرند. وزارت شهرسازی و اراضی طالبان از آغاز کار مجتمع رهایشی قطر در کابل خبر می‌دهد. این وزارت در صفحه فیسبوکش نوشته است مولوی نعمانی سرپرست این وزارت روز گذشته از این شهرک دیدار کرده و گفته هر چه زودتر کارهای عملیان آغاز شود. آقای نعمانی گفته است که با عملی شدن کار این پروژه برای صدها تن فرصت‌های کاری فراهم می‌شود و هزاران تن دیگر صاحب مسکن خواهند شد. قرارداد اماره بلاک‌های مجتمع رهایشی قطر که در ناحیه 5 شهر کابل موقعیت دارد میان مؤسسه خیریه الغرافه قطر و برخی شرکت‌های ساختمانی خصوصی در ماه قوس سال 1399 در زمان حکومت پیشین امضا شده بود. این مجتمع رهایشی با هزینه حدود 110 میلیون دلار آمریکایی از کمک‌های بدون بازپرداخت مؤسسه خیریه ساخته می‌شود. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 89 افغانی و 57 پول، 1 یورو 95 افغانی و 62 پول، 1 پوند انگلیسی 111 افغانی و 89 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 64 پول، 1000 روپیه هندی 1062 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 37 پول و 1000 روپیه پاکستانی 473 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. در این بخش برنامه با سلطان محمد سرور بمانید.
بیشتر از خبر.
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه برنامه که من سلطان محمد سرور با شما هستم از اینها بیشتر خواهیم شنید. 15 می روز جهانی خانواده در حال فرا رسید که اکثریت خانواده ها در افغانستان زیر بار مشکلات قرار دارند.
فامیل 9 نفری داریم و نمیشه که ما ذخیره بکنیم، فقط هم قدر ماهانه عاید میکنیم که در آخر ماه دوباره پس مصرف میکنیم.
پیام های شما عزیزان را نیز نشر میکنیم.
بخش معارف توسعه بده، همه درس دخترا را برادر معطل نکنه، درس دخترا را آزاد کنه، رو کنه.
ولی قبل از همه همکارم مصطفی صدیقی با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
برخی از نشریه‌های جهان به افزایش محدودیت‌های طالبان بر زنان توجه کردند. نیویورک پست نوشته که در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در مورد حق سقط جنین صحبت می‌شود، در حالی که در افغانستان بسیاری از زنان از حق کار و آموزش محروم شدند و حال حتی این اجازه هم از آنان سلب شده که با چهره برهنه از خانه بیرون شوند. نویسنده به فرمان تازه طالبان در مورد حجاب اجباری اشاره کرده است. بسیاری از زنان میگویند که طالبان پس از بازگشت به قدرت برای محدود کردن حقوق زنان فرمان پشت فرمان صادر میکنند. نیویورک پست فرمان طالبان در مورد حجاب را بخشی از اقدامهای دانسته که به باور نویسنده افغانستان را به قرون وسطا میکشاند. در مطلب آمده که طالبان عمدتاً زنان را به مثابه ملکیت مردان میبینند. نیویورک پست وضع فعلی را نتیجه طبیعی فیصله پارسال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میداند که به اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند. نیویورک پست گفته در حالی که بحثا در مورد حق سقط جنین در ستر محکمه آمریکا جریان دارد، باید در مورد اوضاع غم‌انگیز زنان افغان هم فکر شود. یورو ایشیا ریویو در مورد ادعاها درباره روابط میان طالبان پاکستانی و استخبارات حکومت مخلوع افغانستان استخبارات هند نوشته. در مطلب آمده که پیش از 15 آگست پارسال اردوی پاکستان به طور پیوسته ادعا می کرد که اداره امنیت ملی حکومت مخلوع افغانستان و استخبارات هند از طالبان پاکستانی حمایت می کنند. اما در ادامه می خوانیم که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان در 15 آگست پارسال، حمله های طالبان پاکستانی علیه نظامیان پاکستان بیش از پیش افزایش یافت. در مطلب یورویشا ریویو آمده که طالبان پاکستانی پذیرفتند که در سال 2021 میلادی 282 حمله به نیروهای امنیتی پاکستان کردند که در نتیجه 509 نظامی پاکستان کشته شدند. با اساس این مطلب اردوی پاکستان میگوید که در برابر مخالفان مسلحش از جمله جدایی طلبان بلوچ یا طالبان پاکستانی دست بالا دارد. اما در مطلب می‌خوانیم که اکنون اردوی پاکستان به گفتگوها با این گروه‌ها گردن نهاده است.
افغانستان کشور است که زندگی در آن بیشتر بر محور خانوادگی اتکا دارد. در خانواده به طور عموم پدر، مادر، برادر و یا خواهر بزرگ افراد کلیدی هستند که در کسب درآمد و مصرف آن برای سایر افراد نقش مهمی دارند. شمار از خانواده ها هم به درآمد یک تن از اعضای آن تکیه می کنند. به باور جامعه شناسان وابستگی اقتصادی اعضای خانواده به یک عضو آن که در افغانستان مروج است سبب عقب ماندگی اعضای خانواده ها و همچنان اجتماع می شود.
15 می در حال در افغانستان فرا می رسد که هنوز هم افراد چه در قالب کوچک و یا بزرگ دور هم جمع شدند و خانواده ها را شکل دادند. زندگی دور همی بسا شیرین است، اما گاه حمل مشکلات و رفع نیازمندی های همه اعضای خانواده بر دوش یک نفر ابعاد دیگری نیز دارد. ابعادی که خوشبین ها و بدبین های خود را در اجتماع دارد. نقیب الله اکبری 29 سال دارد. او داروخانه دارد و به گفته خودش ماهانه تنها چند هزار افغانی می تواند از فروشهایش بیندوزد. اما با این مقدار پول باید شکم 8 نفر دیگر از اعضای خانواده را نیز سیر کند. به گفته نقیب الله 4 فرد دیگر خانوادهش نیز باید کار کند. اما به دلیل محدود بودن فرصت‌های کاری او مجبور شده است تا همه این سختی ها را به تنهایی به دوش بکشد.
در یک فامیلی که ما زندگی میکنیم حدودا 9 نفر هست، در یک فامیلی 9 نفری داریم و نمیشه که ما ذخیره بکنیم. فقط هم قدر ماهانه عاید میکنیم که در اخر ماه دوباره پس مصرف میکنیم، هیچ ذخیره وجود نداره. اگر خدا نخواسته یک ماه من نتونم کار بکنم، به این معنی است که ما در اون ماه اگر 100% گوشت نباشیم 50% باید گرسنگی را تحمل بکنیم. فرضاً ما در خانواده ما 4 نفر کارگر است ولی تنها ما کار میکنیم. اگر قرار باشن که کار باشن و فامرگاه ها باشن بتونن همین 4 نفر که از خانواده ایم که در کار برابر هستن کار بکنن، شاید بتونیم ما هم بهتر مصرف بکنیم، هم خوبتر مصرف بکنیم و هم بتونیم ما ذخیره بکنیم.
او افزود مشکلات اقتصادی و مسئولیت های خانواده از دست بر وی سنگینی میکند، نتوانسته تا حال ازدواج کند زیرا به گفته خودش توان پرداخت هزینه های عروسی را ندارد. 15 می روز بین المللی خانواده است. این روز از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1393 میلادی اعلام شد. این روز جهانی فرصت برای ارتقای آگاهی در مورد مسائل مربوط به خانواده ها و افزایش دانش خانواده ها در مورد فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی مؤثر است. اما برخلاف تعریف سنتی خانواده در افغانستان، در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای غربی اکنون زندگی بیشتر فردی است، گونه ای که هر کس مسئول دریافتن خرج و خوراک خودش است. در آنجاها بیشتر میزان درآمد و مصرف فردی بوده و این کار سبب شده است که هر شخص مؤثریت بیشتر در جامعه و توسعه آن داشته باشد. اما به باور جامعه شناسان در زندگی خانوادگی اگر کسب درآمد بر دوش یک فرد بوده و مصرف کنندگان بیشتر باشند، پس نیازمندی های اساسی مرفوع نشده و موجب عقب ماندگی خانواده و در نتیجه جامعه می شود. عبدالتواب علیزه از گوشه دیگر افغانستان از ولایت کندهار است. تواب که یگانه نانوار خانواده 6 نفریش با 8000 افغانی معاش بود. او در یکی از مراکز واکسن ایفای وظیفه می کرد و چشم امید خانواده به او بود. می گوید پس از حاکمیت طالبان در افغانستان کارش را از دست داد و اکنون مشکلات اقتصادی او را به شدت متاثر کرده است.
په نور ملکو کې او په نور دنیا کې خدا سي شرایط کورنۍ هر غړی ځانته کار کوي او خپلې مصرفي په افغانستان کې هغه سینه دي، برعکس دي دلته یو نفر کار کوي نور ټول چې بیکار اوسي هغه مصرفي یا کې اولاد فغالي اولاد ورته فارغ دي کار کوي شپه ورځ زحمت باسي چې په لاس راوړي راوړي کور ته او هغه نور غړی د کور مصرفي.
با این حال امید افغان جامعه شناس میگوید کسب درآمد در خانواده ها تنها توسط یک نفر باعث وابستگی شده و تحرکات اجتماعی کنتر شده و نقش خانواده در توسعه جامعه را کم رنگ می سازد.
تحرکات اجتماعی به شکل مناسب شکل نمی گیرن یا در حد خیلی پایین و ضعیف می باشند. وابستگی افراد به یکدیگر خیلی زیاد می شد و فرهنگ پسنداد و سرمایه گذاری شکل نمی گیرن و کلن با اصطلاح افغانی ما شما یک نفر عاید می کنن و چشمای همه به جیب زمو آدم دوخته می شوند.
با باور آقای افغان از آنجایی که در جامعه سنتی مثل افغانستان در ساختار خانواده ها نقش زنان در بخش اقتصادی کمتر در نظر گرفته می شود، نیز از دلایل عدم توسعه در خانواده و جامعه است. حالان که به گفته او در جامعه های پیشرفته زنان نقش مهم در توسعه خانواده و اجتماع دارند. این در حال است که بیشتر زنان شاغل در دولت پیشین پس از حاکمیت طالبان خانه نشین شدند و زنان بازرگان نیز با مشکلات زیاده در این بخش روبروند.
پیام ها و نظریات شما
از ناز جناب محترم رئیس الوزرای امارت اسلامی و از باقی کارمندان امارت اسلامی برادروانا خواهشمند هستم تقاضا دارم بخش معارف توسعه بده، همی درس دخترا رو برادر معطل نکنه، درس دخترا رو آزاد کنه، رو کنه. پیامبر اسلام علیه السلام میره دستور ده که اطلب العلم فریضه، طلب علم فرض است بر هر کس. یک باب مثال ساده، همی شما آقای رئیس، آقای ملاغنی برادر، آقای حقانی، همی شما در خانه خود یک دختری، یک بیری، یک دختری باسواد دسته باشید خوبه که بی سواد، باسواد خوبه.
ساده هم مرگون این پروان تا بال یک تکر پروپا هم تا روزی نکردین. امیدوار هستیم که حکومت امارت اسلامی توجه جدی به خاطر ورثه شهدا و معلولین داشته باشند، مردم در فخر قرار دارند.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل میگوید که بازارهای مبادله پول امروز در سرتاسر افغانستان پس از آن باز شد که حکومت طالبان در مورد حل مشکلات صرافان اطمینان داد. برنامه جهانی غذا گفته که در جریان سال 2022 توانسته به 7.5 میلیون افغان کمک اضطراری برساند. در نتیجه تیراندازی یک نفر در کلیسای در ایالت کالیفرنیای آمریکا، یک تن کشته و 4 تن دیگر شدیداً زخمی شدند و امروز مرگ 8 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در کره شمالی ثبت شده. تب و علائم کرونا در میان نزدیک به 400 هزار نفر در این کشور دیده شده است. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. در ادامه با جاوید نعیمی بمانید که بس 25 دقیقه امروز رادیو آزادی را میزبانی می کند.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. حکومت طالبان بودجه سال مالی 1401 را تصویب کرده که در آن 231 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده، معادل چیز اضافه از 2 میلیارد دلار. 203 میلیارد افغانی به عنوان بودجه عادی و متبقی بودجه انکشافی خواهد بود. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که بودجهش از عواید داخلی افغانستان و بدون کمک کشورهای خارجی تامین می شود. در گذشته تا حدود 75% از بودجه حکومت پیشین از سوی جامعه جهانی پرداخته می شد. حالا طالبان چگونه می توانند بودجه را تامین کنند؟ در برنامه حاضر امین را به بحث می گیریم و دو مهمان با خود داریم. آقایان شیرعظم اعظم، کارشناس مسائل سیاسی از لندن، و عظیم آبرومن، کارشناس مسائل اقتصادی از جرمنی با ما و شما خواهند بود. آقای اعظم سلام، نخست با شما آغاز میکنیم. بودجه اعلام شد، مبلغ هم هنگفت و بیش از 2 میلیارد دلار. حکومت طالبان این بودجه را از کجا تامین خواهند کرد؟
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی و مردم افغانستان. جواب خاص شما باید بگویم که ای اولین دفعه است که بودجه ملی افغانستان را از عواید و یا از موجودات خود افغانستان تکمیل می شود و اعلان می شود. ما به این متأکد هستیم که بودجه که واسرشان کار کرده به طور سنجیده مطابق توان و مطابق ارزش‌های ملی خودشان که فعلا پیشان داره سرشان کار کرده و به این اطمینان دارم که این بودجه را چیزی که وا گفتن به همین طریقه تا آخر سال مالی می رساند. ولی اینجا یک مشکلی وجود دارد که چون سابق بودجه 75% شما فرمودین که از بیرون می آمدن و برای این سال همه از خود افغانستان هستند. ما متأکد بیستم که افغانستان می تواند اگر حکومت سالم، اگر حکومت یک دست، اگر حکومت به اصطلاح با نفوذ داشته باشند، می تواند که از زمین عوایدی که در افغانستان به دست می آیند یک قسمت بزرگی مسائل افغانستان را که مربوط اقتصادی می شود به پیش ببرند. و ای اعتقاد ما داریم و ای متأکد هستیم که این کار شده می تواند به خاطر اینکه آن فساد گسترده ای که در نظام های سابق موجود بود، چی از بود خارجی و چی از بود داخلی، و از بین رفته. و امروز امروز افغان ها خودشان می تواند که توسط امو دستاوردهای داخلیشان که به دست میارن حکومت خود را و مشکلات اقتصادی خود را پیش ببرن. ما دیگه شکی نیست که مشکلات وجود دارن در مقابل معاشات بعضی ادارات خود که بسیار بلند هستن و یا زیاد هستن، ولی ما مطمئن هستیم که چیز ناچیزی را که جامعه جهانی اگر وعده کده باشن در مورد مسئله صحت، در مورد استادا، در مورد کارهای دیگه که جامعه جهانی یا ملل متحد با آنها کمک را اعلان کردن، اگر وام رایشان در قالبشان صورت بگیره، افغانستان و حکومت افغانستان میتواند که به شکل درست واره رهبری کند. در اینجا دو چیز اصل موجود است. یکی است که عوایدی که به دست میاین و در او خورده برد یا در او اختلاس و یا در او منافع شخصی یک فرد، یک شخص و یک وزیر و یک حکومتدار وجود ندارد، بسیار دقیق پروسس می شود و جمع‌آوری می شود. یعنی معنی زیست که خیانت بزرگی که سابق در بودجه و در اقتصاد افغانستان می شود و در هم برهم زده شده و نمی تواند کسی بکند، می تواند که از این درست استفاده شود. دومی که شما دیدین، یعنی چیزی که مالیات رو جمع کرده بودن در امی نو یا دامای گذاشته و از اوائلی که دولت سابقی افغانستان به دست می آوردن چندین مراتب زیادتر و قویتر بودن. و این خاطر ما خوشنود هستم که اولین دفعه است که بودجه افغانستان به دست افغانها بدون کمک جامعه جهانی موجود میان و ارزومند هستیم که برای آینده هم و همی کسیم پیش برای و تایگ ملکتی به طرف خودکفایی و به طرف سوکالی ببریم.
بله، تشکر. آقای آبرومن، شما هم خوش آمدین. اعلام بودجه یک موضوع است، اما تأمین و تمویل بحث‌های اصلی است. با توجه به بحران اقتصادی که حکومت طالبان و مردم در افغانستان با او روبرو هستند، بدون کمک خارجی و با گذشت اضافه از 9 ماه حکومت طالبان هم به رسمیت شناخته نشده، تنها از عواید داخلی طالبان میتونن این بودجه را تأمین بکنند؟
خدمت شما و تمام شنوندگان بینندگان رادیو آزادی، در رابطه با بودجه همین مسئله است که ما باید مشاهده کنیم. تقریبا در بودجه به مقایسه سال گذشته که دوران آقای اشرف غنی بود، ما یک کسر بودجه حدود 80 میلیارد افغانی می‌بینیم و این 80 میلیارد افغانی کسر بودجه که هست، ببینیم که آیا امارات اسلامی افغانستان امکان از این دارد با سیاست پیش شدی در رابطه با انکشاف افغانستان و همچنان خدمات اجتماعی و سیاست خدمات اجتماعی و همچنان خدماتی که برای وزارت خانه از طریق مامورین دولت از این میتونه توانمندی پرداخت از این دارد یا ندارد. منابعی که در اختیار ما قرار داده و چیزی که طالبان میخواهد بگویند که ما از منابع عوایدی که از طریق گمرکات و صادرات میشه بودجه را تامین کرده میتوانیم. توانمندی برای وجود دارد به خاطر یک بخش بودجه که در سال گذشته، یعنی دوران اشرف غنی در سالهای گذشته که گذشت، او تمویل میشد مسئله دفاعی افغانستان به داخل، یعنی نامسامانه وجود داشت و وزارت آن وقت زمان وزارت دفاعی افغانستان یک قسمت رو بگیره برای پرداخت معاش عساکر خود به مصارف مالی بلوجستیکی مصرف بکردن که اگر ما این را مدرد بگیریم تاولانی است که با این 231 میلیارد یا بالغ بر در حدود 27 میلیارد دلار میشه این توانمندی شد طالبان به صورت دارد. در پرمیزی که 32 میلیارد دلار معمولی کمک های گذشته به افغانستان واریز شد و طبق معلوماتی که خود طالبان در اختیار مردم قرار دادن، در عرصه دو ماهی گذشته قبل از بودجه آنه در حدود 13 میلیارد دلار افغانی در اختیارشان قرار میگرفت از عواید دولتی. در دو ماه 26 میلیارد، اگر این ماه به 12 ماه دیگه ماه زرد بزنیم، تقریبا در حدود همین بودجه میشه که دولت امارات اسلامی افغانستان اعضا کرد. ولی نامسامینی های وجود داره که متخصصینی که در امارات اسلامی وجود دارن و مشاورینی که هستن، اونا باید این مسئله مدرزر بگیرن و شاید متخصصین گذشته را هم از پیش استفاده کرده باشون مشاورتشون که در این دفتیار این معلومات نیست. اما این داشت 231 میلیارد افغانی ممکن است در طول مدت یک سال برایشان کفایت بکنند به خاطر که در پدیش قراردادهای نم صورت گرفته کشید در مسئله معادن باشه که در شبغان برای تولید نفت و در مناطق ایراد همچنان میشه در رابطه با مصر و صرف در قراردادهی هستن که اگر ها به استخدادی دیزی از پاسه بکردازن و این عباید به صندوق مالی افغانستان یا بودجه افغانستان واریز میشه و امکانات دیگه وجود داره. چیزی که مشکل است، مشکل عمدی است، تورم است که به بازار اقتصادی جهان رخ داد، یا نوعی مصارف نفت و دوم دیگر مسئله مواد اضافی است که افغانستان از این نمیتونه برخزر باشه. امیدوارم که مواد اسلامی افغانستان این مسئله مطرح بگیره. تایید نرخ ها در افغانستان که روی بازار یک مسئله بسیار سطحی است، یا مواد اسلامی باید مطرح بگیره که تایید نرخ ها در ارزی از اما موادی که مصرفی که در افغانستان ضرورت میگیره
بله.
این یک فشار شکلی است، باید منابع اصلی روی پیدا شد که چرا کدام منابع این خارا بلند میبرم، مثلا در صد بیمالی گندم، آد، روغن، بندشان نفت و مواد دیگه که اصلا که آنجا باید با دولت ها و تجار بزرگ آمده فروش باید مشبه کنند. این مسئله بسیار عمده است و ما جدا میخواهم بگم چون اگر فعالیت طالبان به تکی باشند که در رابطه با بخش دفاعی کمترین مصرف داشته باشند که معلوم میشه از زوایایی که در امنیت در سرتاسر افغانستان نسبتا برقرار است، بعد از غیر از اینکه مسئله مقاومتی که بنام مقاومت میاد میشه طالبان در جنگ هستند که مسئله فشار خارجی است و افغان ها در خود باید جور بیاید. این نکته هست که در این قسمت اینا مصرفشان محدود است و امیدواری زیاد اینا مطمئن است از جان خود که این کفایت برشان میکنه. همچنان مسئله قبلا گفته شد زیاده بریشت مسئله فساد اداری و مالی این به کمترین رقم خود پیرن پایین افتیده، گرچه بعض سطوی از طالبان هم آغاز به فساد مالی در سطوی پایین عرض کردن، اما مقایسه با گذاشته بسیار ناچیز و قلیل است.
بله، تشکر. جناب اعظم، شما خوشبینی هم ابراز کردین با توجه به وضعیت که فعلا در افغانستان است، چه فکر میکنین منابع طالبا به خاطر تامین بودجه کدام ها خواهد بود؟ فکر میکنین مالیه مثلا جمع‌آوریش، یا ای که عوایدی که از گمرکا در افغانستان به دست میه، یا ای که منابع بیشتر و غنیتر هم در اختیارشان خواهند بود؟
باید بعد برسانیم که فعلا خود طالبا از همه منابع دسترسیشان که فعلا دسترسی برشان دارن که او معدن است بسیار پیگه وسیع پیمانه زیادی در حالت استخراج شرکت های خصوصی و شرکت هایی که زیر تحت نظر طالبا پیش میروند و گمرکات هم حاضر کیست. اگر که در گمرکات و مثل سابق واری آمدن بزرگ نیست، اما تفاوتش دیستن که چیزی که میاین و ثابت میماند. در این شکی نیست که فساد یک اندازه دستکور که طالبان موجود است حتما هست و یک دولت نمیتواند که به تمام اوصافشان همه چیزشان درست و قانونی و شفاف پیش برود، وجود دارد. ولی فرمودی دوستی که پیشتر فرمودن، فساد به تناسبی گذاشته ها به مراتب کمتر است که حتی وادر نچیز حساب می شوند. به این خاطر ما میگیم که امروز طالبا نی عساکرشان نی قوای امنیتی و دفاعیشان نیاز دارن که به اصطلاح از این پول استفاده عظمی زندگی خود را بکند و می تواند با یک نان خشک و یک کلا چای شیرین یک زمان نان خود را یا یک زمان وقت نان خود را صرف کند. و مصارفشان بسیار کم هستند. اکثرشان که ما میشنویم یا میپرسیم خودشان ماش هم ندارن و نمیگیرن و میگه که صرف ما بخاطر خدا، بخاطر افغانستان و بخاطر
از خواه کمر خود را بسته کردیم. یعنی چیزی نیست که حتما در مقابل خدمت $300-$600 بخواید. این یک فرق کلان موجود است که از زمین بودجه که فیلن به دست طالبان میارد، ما متأکد هستیم که خود را بسیار خوبتر میتواند که افغانستان را پیش ببرن. ولی این طرح که در میتواند که همه چیز درست هستن، نه، مشکلات وجود دارن. در اینجا اگر طالبان از سپوت قوای امنیتی دفاعی خود حمایت بزرگ خود را داشته باشد، در اختلافات درونی شان دسته ها را نماند که کار کند و وسیع البنیاد یا بسیار کشور قومی حرکت بکند در افغانستان، ما مطمئن هستیم که جنجالی دیگه ای که مصارف ایجاب مصارف بودجه می کند و هم واقع نمی شود. در همینجا هستیم که باز طالبان می تواند که ایره بودجه را به خوبی مصرف کند و از منابع خارجی که می آیند زیاد طالبان برشان خوشبین هم نیستند و زیاد علاقه ازی هم ندارد که حتما جهان دیگه باید واره در مقابل بعضی وضعیتی که برشان سپورت نهی شود واره مالی سپورت کند. اگر سپورت می کند من حیث یک انسان، من حیث یک بشری از جهان او شاید لبنیش بگوین، ولی او چیزها را که در نمیتواند مثل سابق واری که بودجه یک چیز را در چیز دیگه مصرف میکردند و یا باید شما باید دارین در این بودجه که پاس میشدن به هر وکیلی بیسواد حکومت های گذاشته که همه ما شما شاید بودیم، با چی جنجال نمیفتید، با چی طول دراز میکشید، چی مصیبت ها بود خودش با بودجه نسل ما ولی نمیفهمیدن که بودجه چیست. اما باز را این قدر دوام میکرد که نصف سال میرسید ولی بودجه تصویب نمیشد. یعنی نمیدستم که ما میگیم یک قطعیت با وجود آمده و ما خوشبین هستیم که طالبان روز به روز و خوبتر شده و درشتر پیش برون، ولی یک چیز در اینجا باید اضافه کنیم که این کافی نیست برای پیشبرد مسائل امنیتی و دفاعی، برای پیشبرد مسائل اقتصادی، برای ثبات افغانستان، برای ترقی و پیشرفت جدی و تیزگامی افغانستان ضرورت است که باید جامعه جهانی هم در اینجا یک توافق را حاصل کنند و این مسائل در جریان هستند و ما خوشبین هستیم که در وقتهای آینده یک تغییری خوب و مثبت را ارائه شود تا در نتیجهش مسائل اقتصادی افغانستان هم حل شود و امید بودجه که هستند این بسیار خوب کافی پیش برود.
بله تشکر. برمیگردیم به شما آقای اعظم. آبرومند صاحب، شما از کسر بودجه در حکومت پیشین یاد کردین، حالا جبران کسر بودجه چگونه ممکن است و چقدر عمیق است این کسر؟ در 9 ماه گذشته چالش های اقتصادی هم در افغانستان زیاد بوده و اون میراث هایی که حکومت طالبان از حکومت پیشین برده، چی فکر میکنین چگونه ممکن خواهد بود کسر بودجه، جبران کسر بودجه؟ البته
طبعا که یک مشکل عظیم است که امارات اسلامی طالبان در طالبان قرار گرفته کسر بودجه است. در 20 سال اخیر یا 40 سال اما 20 سال اخیر دقیقا بعد از ریفان نسلی از طریق امریکا افغانستان به صورت کال یک بودجه کنترلی تخصیص کنند است. بودجه جنگی داشت. بودجه جنگی معمولا به خصوص زبان سالغه شاشونه به این ترتیب بود که قسمت اعظم بودجه دولت افغانستان از طرف ایالات متحده امریکا و سازمان دول ناتو تهیه می شد و این قسمت 75% در بود 80% که 75% بودجه که از طرف دول خارجی تهیه می شد به مصارف عجیب غریب از قبیل جنگ و تقویه بنیادهای شرکت های کمک های خارجی بر افغانستان ایام می شد و گوش می کردن بر طبق امو تفکر لیبراسی که در افغانستان هم زن ها فعال شدن در بخش تعلیم تربیت گوش زیادشان دو که مکتب های ما شد و زن ها و دکترها داخل مکتب را تعلیم تربیت شدن. این مسائل بود با حیف من همه که اقتصادهای جنگی اغلبا اغلب اقتصای جنگی کسریق امریکا و ایالات متحده امریکا و ناتو در کشورهای نکیم یاد آور امایت می شدی با یک خواهش میکنم یک صدا هست که میکروفون باز است.
بله
و
رفع شد
ادامه میدیم. به خاطر متصفر میگم به ادامه این مطلب که کشور غربی همیشه کش میکنند از خاطر نموی لیبرالیسم در کشورها که بسیار قیمت بلند میخواین وارد شدن به میدان جنگ و مبارزه و تعمیم بخشیدن نظریات لیبرالیسی خود در وجه فساد حاکم میشه به خاطر که نیروی دیگر یا یک ترقی خاص دیگر میخواین از اندام کنن برام طبقی متوسط در افغانستان کار صورت گرفت و پول بسیار خدمت شد یک قسمت تنکوزی پول و دایی ها در تفریق قرار گرفت که اونا کوشش زیاده کردن که قسمت عمدی سرمایه انتقال بوده یک قسمت عمدی دیگر سرمایه را حفظ کنن برای مسائل تجمع دوران اقتصادی امیز که باید سرمایه همیشه در حرکت سریع قرار بگیره و حرکت سریع سرمایه از بایدی میشه که مثلا فابریکات یعنی بخصوص مرکز تولیداتی بیشتر داشت و مرکز بولیتی میشه کار فرما و کارگر در حرکت قرار بگیره و دنبانی کار بلوگش خواهد زیادتر مساعد شد. از دیدی فیلی با یک کس بودجی و خصوص در بخش انکشافی که صورت میگیره متاسفانه مثلا زمینی کار بیشتر قرض میشن و این قرض شدن زمینی کار باعث عدم امنیت میگرده چون مثلا بزرگوید داره با وجود یک قسمت از دیده از طریق تکتیک از دیدی که یک تعداد مردم از کار باز داشتن یعنی طبقی زنان کشور افغانستان یک قسمت زیاد شدن میدانم که از نقطه نظر فیصدی به چند فیصد میرسن اینا از کار بازداشته شدن و از این طریق تانست میشه بودیر کس بودیر هم من نظر گرفت که کمتر میشه اما بله. اما به خاطر مسئله کار در افغانستان که یک مسئله بسیار حیاتی است برای امرار معاش انسان ها در افغانستان و شهروندان افغانستان و مردمی که در افغانستان زندگی میکنن این تمدیل کردن از این به اساس یک پروژه انکشاف میشه که شرکت های خصوصی و بخصوص بخصوص شرکت های دولتی نیمه دولتی در بالا سال است بتونه بردم از این راه رو ماش کنه و دیتا نیت چرا در همه امور کشور است مسائل ساحت اقتصادی افغانستان دولت نمیتونه همیشه اوجا آماده باشه باید ابتکار خود مردم باشه شهروندان یک کشور بتواند ابتکارات انجام بده از طریق می تولیدات و از طریق خلاقیت در مسائل مختلف سطح اقتصادی کشور.
تشکر. آقای اعظم، تصویب این بودجه برای مردم عادی، کارمندان دولت، معلمین، معلولین، متقاعدین، یعنی اتر بگویم معاش خوره که در حکومت‌های گذشته بودن به چی معناست؟ عواید چقدر متناسب با مخارج و مصارف است؟
باید بار برسانیم که فعلا هم از تا جایی که ما میشنویم و یا میپرسیم از مردم یک قسمتی بزرگی از کارکنان دولتی سابق هم از هر بخش چیز نه چیزی را از نقطه نظر معاشات و نقطه نظر امتیازات حقوقیشان به دست میارن چی در یک ماه به اصطلاح چیز تو یک ماه گرفته یک ماه نگرفته یا هر ماه گرفته اکثرتشان تا این روز که ما خبر داریم معاشات خود را منظم میگیرن ولی اگه با کار نمیروند هم در خانم خود هستند و هم امیده هزار افغانی رو برشان اختصاص داده شدن و میگیرن و ما متأکد بیستم که در امونجا هم تلاشی از این جیان دارد که گیر هم بهتر و بهتر بسازد با نظر به معلوماتای ما تا امروز که ایتر یک چیزی رو ما نشنیدیم که یک کسی در برای کسب حقوق تقاعد خودشان یا از فامیلیشان یا از اعضای فامیلیشان به اداره تقاعد رفته باشند
و واره مثل سابقه واره نامید با کپ کشتانده شده
ما داریم جناب اعظم بخاطر از اینکه پیام های زیاد از شنونده ها بر ما میرسه اونا گفتن بار بار به مراتب که خیلی یعنی با مشکل روبرو هستن از این ناحیه معاش متقاعدی نمیرسه از ماها به این طرف منتظر ماندن
درست است اطلاعات شما درست است ببینین یک حکومتی که 20 سال فعال بودن و وجود داشتن و امروز وجود ندارد و بنیادهای اساسیشون از بین رفتن تمام کارکنانشان دقیق است که با معاشات گذشته که بهشان میرسیدن اکتفای فامیل خود را میکردن و مجبور هستند که با دروازه ها بدوند منظور ما این نیست که همگی را و 100% را به کلگی میرسند در اینجا مشکلات وجود دارن ولی تا جایی که اونجا پول موجود هستن مثل سابق کاری نیستن که وارد دروازه خود جواب بدن حتما یکی چیزی بهشان میکنن مطلب ما زیستن که فقر و بیچارگی و مجبوری ها وجود دارد چون کوچیزی شده نمیتواند در افغانستان
بله.
ولی گفت داریست که امروز افغان ها به دست خود برای افغانستان یک چیز رو میسازد این اینجا توقع ما هستم که هم مردم و هم دولت موجوده با هم بسازند و با هم دست بتن مکلفیت دولت هستن که مردم را در آغوش خود بگیرند و چیزی که دارن هم رایشان صادقانه شریک بسازند این فقر و گرسنگی و بیچارگی را مردم تحمل کده میتواند ولی او بیزتی را تحمل کده نمیتواند که یک بیچاره بخاطر یکوی که تقاعدشان میرفتن و از او استفاده خدا نخواسته جنسی میشدن تقاعده از او میشدن از این خاطر میگیم که زیاد چیزها را از گذشته که را تغییر کردن خوبتر شدن ولی بعض چیزهای هستن که حیاتی هستن و برای آنها توجه جدی صورت بگیرد تا دفع و رفع شود مشکلات را و در اینجا همکاری دولت با مردم بسیار ضروری است که با هم هماهنگ کند و پیش بروند و بالخصوص از جنگ های خانمانسوز باید برایم
تشکر میکنم جناب اعظم چون فرصت خیلی کوتاهی داریم فقط به عنوان اخیر برنامه یک پرسش از آقای آبرومن مطرح میکنم که بدون تعامل با جامعه جهانی آیا طالبان برای خود یک چالش دیگر گذاشتن یا ای که میتوانن همه بودجه را تامین بکنن خیلی به صورت فشرده اگر بگوین جناب آبرومن
اصلا هر کشور امس نباید باشه با هر بود ایدئولوژیکی باشه با جامعه جهانی با تعامل کنه به خاطر که رابطه اقتصادی در صد جان بستر نیست و افغانستان از او خارج نیست راهنمایی ما بعد امارت اسلامی افغانستان ایست که با دید وسیع تر نسبت به جامعه جهانی ببینم و تا امکانات وجود داره یک تعامل رخ بده که دولت افغانستان و مردم افغانستان بتوان به طور مستمر در یک امنیت و صلح زندگی کنند و پدوش طبعا این تعامل دو جانبه است یک طرف صورت نگیرد و بدون وارش شدن تعاملات جامعه جهانی معامل افغانستان به فقر اقتصادی مواجه میشد به خاطر که ما استخراج معادن بدون تعامل کشورهایی که در معامله قرار گرفته امکان دارد و ما فعلا نمیتونیم یک اقتصاد بستی 100% افغانستان را اداره کنیم و این بسته شدن باید درهایی را فتح کنیم و این امکانات به اختیار امارت اسلامی هست امیدوار هستیم که سران امارت اسلامی افغانستان برای آینده افغانستان و سرنوشت ملت جدی تر فکر کنند و بار ایدئولوژیکی را در مسائل کمی دور کنند در تمامات اقتصادی از علمی استفاده کنند و مردم افغانستان در داخل افغانستان افراد وجود دارند من طبعا که مسلک اقتصادی را دقیق بیشتر خوب میدانند و از اونا در رابطه با سیاست اقتصادی خود و سیاست مالی خود از اونا استفاده کنند.
خیلی سپاسگزار از شما آقایان عظیم آبرومن کارشناس مسائل اقتصادی و شیرازم اعظم آگاه مسائل سیاسی که در بحث این هفته 25 دقیقه با ما همراه بودند.
من در سرای تو شوره دیگر دارم از جام پیمانه